داستان کوتاه کباب قاز، نویسنده سید محمد علی جمالزاده، با صدای امیر اردلان داوودی. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده کباب قاز صحیحی بدهد، دوستان نوشجان نموده به عمر و عزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فوراً مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم. گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای و باید در این موقع درست جلویشان درایی. ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 10 نفر بیشتر نداریم، یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عده مهمان بیشتر از 11 نفر نباشد که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر می دانی که در این شب عیدی مالی از چه قرار است و بودجه ابدا اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمی داد و دوستان هم از 24 نفر کمتر نمی شوند. گفت یک گله نرخر گردن کلوف را که نمی شود وعده گرفت، تنها همون رتبه بالاها را وعده بگیر و مابقی را نقدن خط بکش و بگذار سماق بمکند. گفتم ای بابا، خدا را خوش نمی آید. این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتد و شکم ها را مدتی صابون زدن که کباب قاز بخورند و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش در بروم چشمم را در خواهند آورد و حالا که خودمانیم حق هم دارند. چطور است از منزلی که دوستان آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم؟ با آقا تلخی گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است. در مهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز آریه وارد این خانه بشود. مگر نمیدانی که شگون ندارد و بچه اول میمیرد؟ گفتم پس چاره نیست جز این که 2 روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته دیگر. عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند. اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. علاوه بر قاز محمود، آش جو اعلی و کباب بره ممتاز و 2 رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات روبراه شده است. در تخت خواب گرم و نرم و تازه‌ای که از جمله اسباب جهاز خانوم است لم داده و به تفریح تمام مشغول خواندن حکایت‌های بی‌نظیر صادق هدایت بودم. درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت جوان دیلاقی مصطفی نام آمده می‌گوید پسر عموی تنی توست و برای عید مبارکی شرفیاب شده است. مصطفی پسر عموی دختر دایی خاله مادرم می‌شد. جوانی به سن 25 یا 26، لاتلوت و آسمانجل و بی دست و پا و پخمه و گاگول و تا بخواهی بدریخت و بدقواره. هر وقت میخواست حرفی بزند رنگ میگذاشت و رنگ بر میداشت و مثل اینکه دسته هاون برنجی در گلویش گیر کرده باشد. دهنش باز میماند و به خرخر میافتاد. الحمدلله سال 1 مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمیشدم. بزنم گفتن تو رو به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این قول بیشا خودم رو از سر ما بکن و بگذار برود لای دست بابای علیه و رحمش. گفت به من دخلی ندارد، مال بعد بیخ ریش صاحبش. ماشاءالله 7 قرآن به میان پسرموی دست دیزی خودت هست، هر گلی هست به سر خودت بزن. من اساسا شرط کردم با قوم و خیشهای ددری تو هیچ سرکاری نداشته باشم، آن هم با چنین لندهور الدنگی. دیدم چاره نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه با امید چند ریال عیدی آمده ناامید کنه. پیش خودم گفتم چنین روز مبارکی صله ارهام نکنی کی خواهی کرد؟ لذا صدایش کردم. سرش را خم کرده وارد شد. دیدم ماشاءالله چشم بدور آقا واترق نیدند. قدش دراستر و پک پوزش کریه تر شده است. گردنش مثل گردن همان قاز ماردر مردهی که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود، سر از یقه چرکین بیرون دوانده بود و اگرچه به حساب خودش ریش تراشیده بود، اما پشمای زرد و سرخ و خرمایی به بلندی یک انگشت از لابلای یقه پیراهن سر به در آورده و مثل کرمهایی که با مارچوبه گندیده افتاده باشند در پیرامون گردن و گلو در جنبش و اهتزاز بودند. از توصیف لباسش بهتر است بگذارم، ولی همینقدر می دانم که سر زانوهای شلوارش از بس شسته شده بودند به قدر یک وجب خورده رفته بود. چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم دور از هندوانه از جایی کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. مشغول تماشا و انداز این مخلوق کمیاب و شی عجیب بودم که عیالم هراسان وارد شده و گفت خاک به سرم مرد حسابی، اگر ما امروز این قاز را برای مهمانهای امروز بیاوریم، برای مهمانهای فردا از کجا قاز خواهی آورد؟ تو که یک قاز بیشتر نیاورده ای و به همه دوستانت هم وعده کباب قاز داده ای. دیدم حرف حسابی است و بعد قفلتی شده. گفتم آیا نمی شود نصف قاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟ گفت مگر می خواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف قاز سر سفره بیاورند. تمام حسن کباب قاز به این است که دست نخورده و سر به مهر روی میز بیاید. حقا که حرف منطقی بود و هیچ برو برگردی نداشت. دردم ملتفت وخامت امر گردیده و پس از مدتی اندیشه و استشاره چاره منحصر به فرد را در این دیدم که هر طور شده تا زود است یک قاز دیگر دست و پا کنیم. به خود گفتم این مصطفی اگرچه زیاد کودن و بی‌نهایت چلمن است، ولی پیدا کردن یک قاز در شهر بزرگی مثل تهران کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست. لابد این قدرها از دستش ساخته است. به او خطاب کرده گفتم مصطفی جان، لابد ملتفت شده ای مطلب از چه قرار است. سر نازنینت را بنازم. میخواهم نشانم بده ای که چند مرده حلاجی و از زیر سنگ هم شده امروز یک عدد قاز خوب و تازه به هر قیمتی شده برای ما پیدا کنی. مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش بریده بریده مثل صدای قلیانی که آبش را کم و زیاد کنند از نیپیچ حلقوم بیرون آمد و معلوم شد می‌فرمایند در این روز عید قید قاز را باید به کلی زد و از این خیال باید منصرف شد، چون که در تمام شهر یک دکان هم باز نیست. با حالت استیصال پرسیدم پس چه خاکی به سرم بریزم؟ با همان صدا و همان اطوار آب دهان را فرو برده گفت والا چه عرض کنم، مختارید، ولی خوب بود مهمانی را پس می‌خواندید. گفتم خدا عقلت بدهد یک ساعت دیگر مهمانها وارد می‌شوند. چطور پس بخوانم؟ گفت خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده از تخت خواب پایین نیایید. گفتم همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کردم چطور بگویم ناخوشم. گفت بگویید قاز خریده بودم سگ برده. گفتم تو رفقای مرا نمی شناسی؟ بچه قنداقی که نیستند. بگویم من مرا لولو برد و آنها هم مثل بچه های آدم باور کنند. خواهند گفت جانت بالا بیاید، میخواستی یک قاز دیگر بخری و اصلا پاپیچ میشوند که سگ را بیاور تا حسابش را دستش بدهیم. گفت بسپارید اصلا بگویند آقا منزل تشریف ندارند و به زیارت حضرت معصوم رفتند. دیدم زیاد پرت و پلا میگوید، خواستم نوکش را چیده دمش را روی کولش بگذارم و به امان خدا بسپارم. گفتم مصطفی میدانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کردم. این اسکناس را میگیری و زود میروی که میخواهم هرچه زودتر از قول من و خانوم به زنم و جانم سلام برسانی و بگوی انشاءالله این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به این سالها رسید. ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگری است. بدون آنکه اصلاً به حرفهای من گوش داده باشد، دنباله افکار خود را گرفته گفت: اگر ممکن باشد شیوهی سوار کرد که امروز مهمانها دست به قاز نزنند. می شود همین قاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد. این حرف که در بادیه امر زیاد بیپا و بیمعنی به نظر می آمد، کم کم وقتی درست آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیل نشخوار کردم، معلوم شد آنقدرها هم نامعقول نیست و نباید زیاد سرسری گرفت. هرچه بیشتر در این باب دقیق شدم، یک نوع امیدواری در خود حس نمودم و ستاره ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سر دماغ آمدم و خندان و شادمانن رو به مصطفی نموده گفتم: اولین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم، ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. باید خودت مهارت به خرج بدهی که احدی از مهمانان در صدد دست زدن به این قاز بر نیاید. مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست و مهارش را به کدام جانب می‌خواهم بکشم، آثار شادی در وجناتش نمودار گردید. بر تعارف و خوش‌زبانی افسوده گفتم: چرا نمیای بنشینی؟ نزدیکتر بیا، روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین، بگو ببینم حالا احوالت چطور است، چه کارا میکنی؟ میخوای برای شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گزد نمیخوری؟ از این باقلا نوش جان کن که سوغات یزد است. مصطفی قد دراز و کج و معوج روی صندلی مخمل خود را جا داد و خواست جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقبه هرگز ندیده و نشیده سپاسگزاری کند، ولی مهلتش نداده گفتم: استغفر الله، این حرفا چیست؟ تو برادر کوچک من هستی، اصلا امروز هم نمیگذارم از اینجا بروی، باید مهمان عزیز خودم باشی. یک سال تمام است این طرفا نیامده بودی، ما را یک سر فراموش کرده و انگار نه انگار که در این شب پسرعمویی هم داری. معلوم می شود از مرگ ما بیزاری. والا بلا که امروز باید نهار را با ما صرف کنی. همین الان هم به خانم می سپارم یک دست از لباسهای شیک خودم بدهد بپوشی و نونوا که شدی باید سر میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست ملتفت باش، وقتی بعد از مقدمات آش جو و کباب بره و برنج و خورش قاز را روی میز آوردند، میگویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر شکم ما جای ندارد. اینقدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خود ما نیست، کاهدان که از خود ما نست. واقعا حیف است این قاز به این خوبی را سگ خور کنیم. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم، بفرمایید همینطور این دوری را برگردانند به اندرون، و اگر خیلی اصرار دارید ممکن است باز یکی از همین ایام بهار خدمت رسیده از نو دلی از عزا درآوریم. ولی خدا شاد است اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید، همینجا بستری شده فبال جانتان میگردیم، مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید. آن وقت من هرچه اصرار را تعارف میکنم تو بیشتر امتنا میورزی و به هر شیوهی هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه میکنی. مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرفای مرا گوش میداد، پوزخند نمکینی زد، یعنی که کشکو پس از مدتی کوک کردن دستگاه صدا گفت: خوب دستگیرم شد، خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد. چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد. وقتی مطمئن شدم که خوب خرفم شده، برای تبدیل لباس و آراستن سر و از به اتاق دیگرش فرستادم و باز رفتم تو خط مطالعه حکایت کتاب سایه روشن. دو ساعت بعد مهمانها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تامی داشتند که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کروات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و فتان و خرامان چون طاووس مست وارد شد. صورت را تراشیده، سوراخ و سنبه و چاله و دستاندازهای آن را با گرد و کرم کاهگل مالی کرده، زلف‌ها را جلا داده، پشم‌های زیادی گوش و دماغ و گردن را چیده، هر هفت کرده و معطر و منور و معنعن و گویی یکی از عشاق نامی سینماست که از پرده به در آمده و مجلس ما را به طلعت خود مشرف و مزین نموده باشد. خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقه به کار برده که لباس من اینطور قالب بدنش در آمده است. گویی جامعی بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است. آقا مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه تمامتر به جای خود زیر دست خودم به سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرره خود برمی آید قلبا مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت به کلی آسوده می شد. به قصد ابراز رضایتمندی خود گیلاسی از عرق پر کرده و تعارف کنم گفتم آقا مصطفی خان از این عرق اصفهان که الکلش کم است یک گیلاس نوش جان بفرمایید. لبها را قنچه کرده گفت اگرچه عادت به کنیاک فرانسوی ستاره نشان دارم ولی حالا که اصرار می‌فرمایید اطاعت می‌کنم. این را گفته و گیلاس عرق را با یک حرکت مچ دست ریخت در چاله گلو و دوباره گیلاس را به طرف من دراز کرد و گفت عرقش بدتم نیست، مزه ودکای مخصوص لنینگراد را دارد که اخیراً شارژ دافر روس چند بطری برای من تعارف فرستاده بود. جای دوستان خالی، خیلی تعریف دارد ولی این عرق اصفهان هم پای کمی از آن ندارد. ایرانی وقتی تشویق دید فرنگی را تو جیبش می‌گذارد. یک گیلاس دیگر لطفاً پر کنید ببینم. چه درد سرتان بدهم؟ طولی نکشید که دو ثلث شیشه عرق به انضمام مقدار عمده از مشروبات دیگر در خمره شکم این جوان فاضل و لایق سرازیر شد. محتاج به تذکر نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی شمردند. از همه اینها گذشته از اثر شراب و کباب چنان قلب ماهیتش شده بود که باور کردنی نیست. حالا دیگر چانهش هم گرم شده و در خوش زبانی و خرافی و شوخی و بزله و لطیفه نوک جمع را چیده و متکلم وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است. کلید مشکل گشای عرق قفل توپق را هم از کلامش برداشته و زبانش چون ذوالفقار از نیام برآمده و شق القمر می کند. این آدم بیچشم رو که از امامزاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف در نگذاشته بود از سرگذشت های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگر از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند ایشان زبان. عجب در این است که فرو رفتن لقمه های پی در پی ابدا جلوی صدایش را نمی گرفت. گویی هنجرش دو تن بوشه داشت، یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرفهای قلمبه. به مناسبت صحبت از 13 عید بنا کرد به خواندن قصیده‌ای که می گفت همین دیروز ساخته. فریاد و فغان مرحبا و آفری با آسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی ادعای فضل و کمالشان می شد مقداری از ابیات را دو بار و سه بار مکرر ساختند. یکی از حضار که کباده شعر و ادب می کشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهه شاعر را بوسیده و گفت ای والا حقیقتاً استادی، و از تخلص او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر چین به صورت انداخته من تخلص را از زوائد و از جمله رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد، ولی به اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی شده بودیم کلمه استاد را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم، اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همه هزار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس به جاست و واقعا سزاوار حضرت ایشان است. در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای امارت بلند شد. آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند: هم قطار، احتمال میدم وزیر داخله باشد و مرا بخواهد. بگویید فلانی سر میز است و بعدش خودش تلفن خواهد کرد. ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است. اگر چشمم احیاناً تو چشمش میافتاد، با همان زبان بی زبانی نگاه حقش را کف دستش میگذاشتم. ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از این بشقاب با آن بشقاب میدوید و به کائنات اعتنا نداشت. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگر صرف شده است و پیش درآمد کنسرت آرق شروع گردیده و موقع مناسبی است که کباب قاز را بیاورند. مثل اینکه چشمه‌راه کله اشپختر باشم، دلم می تپد و برای حفظ و حسانت قاز در دل فعلا خیرن حافظن می گویم. خادم را دیدم قاب بر روی دست وارد شد و یک رأس قاز فربه و برشته که هنوز روغن در اطرافش وز می زند در وسط میز گذاشت و ناپدید شد. ششتانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی قاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود. ولی خیر، الحمدلله هنوز عقلش به جاست و سرش تو حساب. به محض اینکه چشمش به قاز افتاد، رو به مهمانها نموده گفت: آقایان، تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. آیا حالا هم وقت آوردن قاز است؟ من که شخصا تا خرخره خوردم و اگر سرم رو از تنم جدا کنه یک لقمه هم دیگر نمیتوانم بخورم، ولو مائده آسمانی باشد. ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریضخانه دولتی برویم. مائده انسان که گاوخونی زنده رود نیست که هرچه تویش بریزی پر نشود. آنگاه نوکر را صدا زد و گفت: بیا هم قطار، آقایان خواهش دارن این قاز را برداری و بی برو برگرد یک سر ببری به اندرون. مهمان ها سخت در محضور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند. از یک طرف بوی کباب تازه به دماغشان رسیده است و ابداً بیمیل نیستند، ولو به عنوان مقایسه باشد. لقمه از آن چشیده طعم و مزه قاز را با بره بسنجند. ولی در مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون آقای استاد دودل مانده بودند و اگرچه چشمهایشان به قاز دوخته شده بود، خواهی نخواهی جز تصدیق حرفهای مصطفی و بله و البته گفتن چاره‌ای نداشتند. دیدم توطئه ما دارد میماسد. دلم میخواست میتوانستم صد آفرین به مصطفی گفته لب و لوچه شطوریش را به باد بوسه بگیرم. فکر کردم از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی دست و پا کنم. ولی محض حفظ ظاهر و خالی نبودن عریضه، کارد پهن و درازی شبیه به ساتور قصابی به دست گرفته بودم و مانند حضرت ابراهیم که بخواد اسماعیل را قربانی کند مدام به قاز علیه السلام حمله آورده و چنان وانمود میکردم که میخواهم این حیوان بیار و یاور را از هم بدرم. و ضمناً یک دو جین اصرار بود که به شکم آقای استاد میبستم که محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه میل بفرمایید که لااقل زحمت آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد. خوشبختانه که قصاب زبان قاز را با کلش بریده بود، والا چه چیزها که با آن زبان به من بی‌حیای درو نمیگفت. خلاصه آن که از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار، و عاقبت کار به آنجایی کشید که مهمان ها هم با او هم صدا شدند و دست جمعی خواستار بردن قاز و هوادار تمامیت و عدم تجاوز به آن گردیدند. کار داشت به دلخواه انجام می‌یافت که ناگهان از دهنم درخت که آخر آقایان، حیف نیست که از چنین قاضی گذشت که شکمش را از آلوی برغان پر کردند و منحصرم با کره فرنگی سرخ شده است. هنوز این کلام از دهن خرد شده ما بیرون نجسته بود که مصطفی مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته باشد، بی اختیار دست راست کرد و یک کتف قاز را کنده به نیش کشید و گفت: حالا که می فرمایید با آلوی برغان پر شده و با کره فرنگی سرخش کردن، روانیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت و محض خاطر ایشان هم شده یک لقمه مختصر بیچشیم. دیگران که منتظر چنین حرفی بودند فرصت نداده، مانند قحطی زدگان به جان قاز افتادند و در یک چشم به هم زدن گوشت و استخوان قاز مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در کمرکش دروازه حلقوم و کتل و گردنه یک دوجین شکم و روده و مراحل مزقه و بلع و هضم و تحلیل را پیمود. یعنی به زبان خودمانی رندان چنان کلکش را کندن که گویی هرگز قاضی سر از بیزه به در نیاورده قدم به عالم وجود ننهاده بود. میگویند انسان حیوانی است گوشخوار، ولی این مخلوقات عجیب گویا استخوانخوار خلق شده بودند. واقعا مثل این بود که هر کدام یک معده یدکی هم همراه آورده باشند. هیچ باور کردنی نبود که سر همین میز آقایان 2 ساعت تمام کارد و چنگال به دست با یک خروار گوشت و پوست و بقولات و حبوبات در کشمکش و تلاش بودند. ته بشقاب‌ها را هم لیسیدند. هر 12 تن تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خود دیدم که گاز گلگونم لخت لخت و قطعه بعد آخری طعمه این جماعت کرکس صفت شده و کان لم یکن شیئا مذکورا در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید. مرا میگویی از تماشای این منظره هولناک آب به دهانم خوش شده و به جز تحویل دادن خنده های زورکی و خوش آمد گویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. اما 2 کلمه از آقای استاد بشنوید که تازه کیفشان گل کرده بود، در حالی که دستمال ابریشمی مرا از جیب شلواری که تعلق به داغو داشت درآورده، به ناز و کرشمه لب و دهان نازنین خود را پاک می کردن، باز فیلشان به یاد هندوستان افتاده از نو بنای سخنوری را گذاشته، از شکار گرازی که در جنگل‌های سوئیس در مصاحبت جمعی از مشاهیر و اشراف آنجا کرده بودند و از معاشقه خود با یکی از دخترهای بسیار زیبا و با کمال آن سرزمین چیزهای حکایت کردند که چه عرض کنم. هزار هم تمام را مانند وحی منزل تصدیق کردند و مدام به به تحویل می‌دادند. در همان بهبهای بخور بخور که منظره فنا و زوال قاز خدا بیامرز مرا به یاد بی‌ثباتی فک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود، با صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فوراً برگشته رو به آقای شکارچی معشوقه کش نموده گفتم آقای مصطفی خان، وزیر داخله شخصاً پای تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت بدارد. یارو حساب کار خود را کرده، بدون آنکه سر سوزنی خود را از تک و تابی اندازد دل به دریا زده و دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرد اینکه از اتاق بیرون آمدیم در را بستم و صدای کشیده آب نکشیده به قول متجددین تنین انداز گردید و 5 انگشت دعاگو به میت مچ و کف و مایت علق بر روی صورت گل انداخته آقای استاد نقش بست. گفتم خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی باز تا چشمت به قاز افتاد دین و ایمان را باختی و به من اینکه چون تو ازبکی را صندوقچه سر خود قرار داده بودم خیانت ورزیدی و نارو زدی؟ ده بگیر که این ناز شستت باشد و باز کشیده دیگری نثارش کردم. با همان صدای بریده بریده و زبان گرفته و اداعتفارهای معمولی خودش که در تمام مدت نهار اثری از آن هویدا نبود، نفسران و حق قنان گفت پسر عمو جان، من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از قاز کردید؟ کی گفته بودی که توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی برقان گذاشتند؟ تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من. به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمیدید. از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ در می آورم. بی اختیار در خانه را باز کرده و این جوان نمک نشناس را مانند موشی که از خمره روغن بیرون کشیده باشند بیرون انداختم و قدری برای به جا آمدن احوال و تسکین قلیان درونی در دور حیات قدم زده، آنگاه با صورتی که گویی قشری از خنده تصنعی روی آن کشیده باشند، وارد اتاق مهمانها شدم. دیدم چپ و راست مهمانها دراز کشیدن و مشغول تخت زدن هستند و ششتانگ فکر و حواسشان در خط شش و بش و بستن خانه افشار است. گفتم آقای مصطفی خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدن بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیر داخله اتومبیل شخصی خود را فرستاده بودند که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند. همه اهل مجلس تأسف خوردند و از خوشمشربی و خوشمحضری و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان به مجالس خود نمره تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما چه پنهان، با کمال بیچشمرویی بدون آنکه خم به ابرو بیاورم همه را غلط دادم. فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباسهای نودوز خود را با کلیه متفرعات به انضمام مایحتوی یعنی آقای استادی مصطفی خان به دست چلاق شده خودماز خانه بیرون انداختن. ولی چون که تیری که از شست رفته باز نمی گردد، یک بار دیگر به کلام بلند پایه از ماست که بر ماست ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم. پایان بهمن 94.